بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چند نکته راجع به حضرت موسی کاظم به محضر شما تقدیم می دارم. نکته اول نکته تربیتی است. حدیثی از پیغمبر خداست: من احب ان یلق الله یوم القیامه طاهرا مطهرا فلیتوالى موسی الکاظم. هر کسی علاقه دارد روز قیامت در اون صحنه اجتماع اولین و آخرین در محضر همه انبیا و اولیا وقتی خدا را ملاقات میکنه پاکیزه باشه، هم طاهر باشه هم مطهر. ما در اصطلاحات قرآن و روایات دو مرحله برای انسانهای وارسته میبینیم منظور شده. خالص داریم، مخلص داریم و مخلص، طاهر داریم و مطهر. همه ماها گاهی در کارهامون اخلاص خدا به ما میده، انشاءالله نمازهامون رو برای خدا میخونیم و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. همه مأمورند خدا را با اخلاص عبادت بکنند. وجود مبارک حضرت سامن الحجج علی ابن مسردا علیه السلام فرمودند: و بالاخلاص تمام الخلاص. کسی خمس میده، مختصر ریا درش باشه، هم مالش رو داده هم دینش ادا نشده، خدا اون خمس رو قبول نمی کنه. اگر ریا باشه، ملاحظات این و اون باشه، دنیا باشه. زکات هم همینجوره، اگر قربت الله نباشه به خاطر اینکه دیگران بگن این آدم حرام خور نیست زکات مالش رو میده، این زکات حساب نمیشه. نماز هم همین جوره، حج هم همین جوره. امام صادق فرمودند که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. زجه و قیل و قال و سر و صدا زیاده ولی حاجی کنه. تمام عبادت ها با اخلاص قبول میشه، بدون اخلاص هیچ عبادتی قبول نیست. اینه که نوع شما بندگان و خوب خدا عبادت هاتون رو، نمازتون رو، روزتون رو، حجتون رو، خمس و زکاتتون رو قصد خدا میکنید، برای خدا انجام میدید. ولی شیطان از شما ناامید نیست، میاد بعد از عمل یا قبل از عمل وسوسه میکنه، عمل رو به تباهی میکشه. گاهی آدم زحمت میکشه، عمل جمع میکنه، بعد یک آتش مختصر میفته همش رو خاکستر میکنه. بعد از عمل آدم از خودش خوشش بیاد، خودبین بشه، خودخواه بشه، عملش رو اینجا و اونجا مطرح بکنه، اینم خراب میکنه دیگه. افرادی هستن که اخلاص تنها نیست براشون، بلکه به یک مرحله بالاتر رفتن، مخلص شدن. راجع به حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام قرآن کریم دارد که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ما از یوسف فحشا و منکر رو باز داشتیم. قرآن نمیگه یوسف رو از فحشا و منکر باز داشتیم، میگه فحشا و منکر رو از یوسف منصرف کردیم، اصلا نذاشتیم بدی به سراغ یوسف بره. اینقدر یوسف چشمه پاکیش فوران داشت، جوشش داشت، که اصلا ناپاکی ها دور برش نمیتونست باشه، دافعه داشت نسبت به بدی ها. قلب یوسف جای خالی برای زلیخا و برای مال دنیا و این و اون نداشت، که تمام دلش رو خدا گرفته بود، این دل رو به خدا داده بود و خدا این دل رو پالایش کرده بود، در اختیار خودش بود، مخلص بود، نه مخلص بود، مخلص بود. ما هممون مأمور به طهارت هستیم، خدای متعال از ما طهارت و پاکی رو خواسته، ما متطهریم، ولی ما متطهر نیستیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر کسی نسبت به ائمه اطهار علیه السلام با قدم اطاعت از اوامر اونها، با مراقبت خودش رو به جای برسونه که اونا جذبش کنند، امام زمان بعضی ها رو جذب میکنه، بعضی ها مجذوب حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا هستند، بعضی ها نسبت به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دیگه وجودی ندارند، در اختیار اونان، خودشونو باختن، اونام قبول کردند. اینایی که از خود گذشتند دیگه هر کار بکنند مال خودشون نیست، عمل، جهاد، خدمت اینا رو گنده نمی کنه، طلبکار نمی کنه. آدم های خالص هم کارهای خالص انجام میدن، ولی عملشون رو می بینن بزرگ می کنه این عمل پیش خودشون، خودبین می شن. اما کسی که دلش رو اونها بردن، ذوب در وجود حق تعالی و امیت هار شد، اونا با جذبه ها او رو میبرن، کارهای خوب انجام میدن، ولی کارشون رو مال خودشون نمیدونن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. اینا هر کار خیری انجام بدن، این کار خیر رو از خدا میدونن نه از خودشون. هر موفقیتی براشون پیش میاد بر بدهیشون، بر شرمندگیشون اضافه میشه. یوفون به نذر و یخافون. در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دودمانش این آیات سوره مبارکه هل اتی میگه اینا وفای به نذر میکنن و میترسن. ماها گناه میکنیم نمیترسیم، ولی اونا عبادت میکنن میترسن، از عبادتشون میترسن، از نمازشون میترسن، از روزهشون میترسن. میترسن از چه جهت میترسن؟ از چند جهت میترسن. یکی این که این عمل ناچیز در برابر عظمت خدا خیلی خجالتی داره، من با چه روی اینجور نماز پیش خدا خوندم؟ با چه روی پیش امام رضا میام؟ همه که مثل ما نیستن، بعضی ها تو حرم امام رضا میرن از خجالتی آب میشن. امام رضا من هم اجازه دادی بیام؟ خیلی مزم بده، پشته بکردم، منم اینجا راه دارم، این بزرگی توست، این آقای شماست، مثل من ایرام قاطی ظاهرات کردم. اما بعضی ها وقتی پیش امام رضا میرن انگار طلبکارن، من اومدم اگه حاجتمو ندی دیگه نمیام. این دوتا دید خیلی فرق داره. یکی وقتی میره خیلی بدهکار میشه. امام رضا فکر نمی کردم تو منم قبول کنی، ولی پذیرفتی منم بیام تو بحثت. یکی هم نه، اصلا آمده برای طلبکاری اومده. و وقتی هم امام رضا فکر میکنه عنایت شامل نشده، احیانا خودش رو در این حد میبینه که به امام رضا تهدید کنه که من دیگه سراغ تو رو نمیگیرم. ائمه ما مطهر بودن، مخلص بودن، لذا هیچی نداشتن که به خدا بگن خدایا اینو از ما قبول کن. عملشون مال خودشون نبود، خودشون مال خودشون نبودن. این یک راهی است که پیغمبر خدا کلاس حضرت مصعب بن جعفر رو کلاس عاشقی از خود شدگی، خیلی از رزمندگان بسیجی ها وقتی جبهه می رفتن با خجالتی می رفتن، وقتی هم بر می گشتن خجالت بودن، می گفتن خدا ما رو لایق ندید، فلان رفیقمون شهید شد ولی ما سالم برگشتیم. اما بعضی ها جبهه رفتن بعدم به زمین و زمان ادعا دارن و فکر میکنن مردم باید نسبت به اونها ادای دین بکنن. بعضی از مسئولین ما چند سالی ریاست کرده، مسئول بوده و چون خدمتی ازش ساخته است، خودشو خیلی بزرگتر و گنده‌تر از همه میدونه، لذا هر جا بره فکر میکنه زمین و زمان به او بدهکارن، او باید برای همیشه رئیس باشه. این اشخاصی چه روحانی باشن، چه جبهه‌ای باشن، چه خیر باشن، چه آدمهای موفق در عبادتهای زیاد باشن، اینایی که عبادتشون، خدمتشون، علمشون، منبرشون، محرابشون اینا رو طلبکار کرده، اینا خیلی بیچارن. خیلی نگران باید باشیم مثل منی، نکنه امام رضا دیگه رام نده، نکنه امام حسین در یه مقطعی بگه تو لایق نیستی رو منبر من بری، برای شیعیان من روزه منو بخور. کرم کرده تا حال نگهمون داشتن. اما اشخاصی که حالتشون همیشه حالت بدهکاری به خدا و بدهکاری به خلق خداست، اینایی که همیشه خودشون رو به خدا و بندگان خدا بدهکار میدونن و در هیچ حالتی طلبکاری احساس نمی کنن، اینا یه نگاهی بهشون شده، نظر کردن. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. آیا آیا امام رضا مجلس باباتونه ها، آیا آیا بود که گوشه چشمی بود؟ این نکته تربیتی بود عرض کردم. عبادتی که آدم رو گنده میکنه اون عبادت نیست، اون راه راه شیطان است. شیطان را دزدی و فحشا و دغل و قماربازی و شرابخوری نبود که عاقبت به شرش کرد، شیطان با اون عبادتاش عاقبت به شر شد، خیلی خودشو گنده دید. نکنه آدمی کار خیری کرده باشه، اهل نماز شب باشه، جبهه رفته باشه، کارهای خیر کرده باشه، گرهی رو باز کرده باشه، طلبکار مردم بشه. این مشکل داره. اما کسانی که مطهرند، یعنی یه نگاهی دلشون رو آب کرده، اینا دیگه خودشون نیستن، خودشون رو پاک نکردن. یک دستی اینها رو پاک کرده و همون دستم نگهشون میداره. یک آیه در قرآن کریم هست فرمود خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. یه وقت آدم خودشو معتی میبینه، سائل رو، فقیر رو، مؤمنی رو که طرف احسانش قرار گرفته، او رو هم طرف معامله خودش میدونه. خمسش و سهم ساداتش رو به فلان سید میبره میده، سهم امامش رو به نماینده فلان مرجع میبره میده، اما خودش رو دهنده میبینه و اون مرجع یا اون نماینده را هم طرف اخذ میبینه. لذا توقعاتی هم داره، ما سهم اماممون رو به فلانی میدیم، او هم برای ما فلان کارا را انجام میده. خود اینها هم گیر داره. آدم وقتی دقت بکنه، زرنگ باشه، خودشو از این اسارت‌ها نجات میده. به یه کسانی میده که اونا حساب برای این باز نکنن، به یه کسانی میده که فردا براش کاری نکنن، و الا گاهی آدم خمسش و زکاتش رو میده، معلوم میشه برای خدام نداده، برای روز مبادا این براش کاری بکنه، این کارا رو کرده. اما گاهی دست گیرنده را خدا و رسول خدا میدونه. خود من اموالهم صدقه. حضرات ائمه معصومین وقتی احسان میکردن به اشخاص، شب در تاریکی میداد میرفتن، گاهی نقابم رو صورتشون بود که کسی ندونه که به اینا احسان میکنه. این بزرگوارها حضرت موسی بن جعفر علیه السلام کیسه هاشون به هر کی داده میشد، اینجور نبود که یه گدایی رو ترحمن یه چیزی بهش داده باشه، نه، اکرامن اونا رو سرمایه دار میکرد، یه بودجه بهشون میداد که خودشون بتونن کسب و کار بکنن. به اینا ماهی نمیداد، ماهیگیری یادشون میداد، پولی میداد که اینا بتونن برای همیشه بی نیاز بشن. این از عنایات حضرت موسی بن جعفر این بود. مثل حضرت خدیجه، مثل ائمه دیگر ما، بری سراغ موسی بن جعفر بی نیازتون میکنه، اما جوری میدادن که طرف متوجه نباشه که از جانب کی این پول داده شده. حضرت سجاد علیه السلام وقتی احسان میکردن، دست خودشون رو میبوسیدن، عرضه میداشتن که چطور دست خودتون رو میبوسید؟ میفرمود به تعبیر من، دست من تبرک شد چون دست خدا از من گرفت، من به این ندادم که من به خدا دادم. اصلا به طرف توجه نداشت، به خدا توجه داشت. کما این که وقتی بعضیا نماز میخونن، به نماز توجه ندارن، به خدا توجه دارن. ماها نماز میخونیم ولی نماز پرستیم، اما ائمه ما خدا پرست بودن، هیچ نگاهی به نماز خودشون نمیکردن که وقتی نماز میخوند خدا رو میدید، وقتی احسان میکرد خدا رو میدید. این حالت مخلص هست و مطهر هست. آیه تطهیر میگه ما اینا رو یه لحظه به خودشون وا نمیگذاریم که دل اینها هوای گناه بکنه. دل امام کاظم، دل امام رضا، دل امام زمان ما یک لحظه پیش خودشون نبود که متولی دلشون خدا بود. لذا اینا مطهر بودن، طاهر و مطهر بودن. نکته ای که حضرت امام هفتم باب الحوائج ما در زندگیشون نمود داره، تربیت سیاسی حضرت موسی بن جعفره. نقش حکومت در اسلام دغدغه دین مردمه، دغدغه نمازهای جوانهاست، دغدغه پاکی دخترانه، دغدغه طهارت و قداست و عفت جامعه است. حکومتی بیاد در دانشگاه‌هاش مثل دوره‌های مثل 8 سال قبل که در دانشگاه‌های ما چه خبر بود، چون من خودم از نزدیک شاهد بودم. این مسئول اسلامی نمیتونه اینجور باشه. رئیس دانشگاه ولایت رو قبول نداشت، اساتیدی بودن در دانشگاه ها که علیه احکام اسلام، علیه قصاص اسلام، استاد حقوق، حقوق قرآن رو رد میکرد. این نمیتونه مسئول اسلامی باشه، یه همچه رئیس جمهوری نمیتونه رئیس جمهور این مردم باشه. اولین چیزی که قرآن کریم در مسئولین نظام اسلامی خواسته است، الذین این مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکات. کسی بخواد رئیس جمهور بشه ولی بگه من آزادی میخوام بدم در دانشگاه ها، هر کی هر چی خواست، هر چی به زبانش آمد، هر استادی هر اهانتی به هر مقدساتی بکنه عیب نداره، خانم با بزک بیاد استاد دانشگاه باشه، دخترها هم با بزک برن کنار هم بنشینن، جدایی دختر و پسرم نباشه. این که نمیشه که. این مملکت مملکت امام حسینه. اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الله حق جهاده حتی اتاک الیقین. ببینید که به دین شما بیشتر علاقه نشون میده. آزادی های غربی مال ما نیست، هرزگی ها مال ما نیست، ماهواره ها تشویق کردن و لجن رو تو زندگی مردم بردن، این کار ما نیست. ما شهید دادیم، ما انقلابمون در رأسش یک نایب امام زمان است. مملکت ما میخواد مملکتی باشد که وقتی هسته ای میسازن نماز شب خونها صاحب هسته ای هستن، ماهواره ای هستن. این افتخار ماست. ما باید دنبال دانشگاهی بگردیم که دانشجوش در اعتکافش با اون گریه‌هاش عالم رو مبهوت میکنه، کنار گریه‌هاش هم میره، صاحب فناوری‌های عجیبی میشود، پیشرفت میکند. ما تقوا و علم رو در کنار هم میخوایم، ما عفت و علم رو در کنار هم میخوایم، ما دیانت و اقتصاد رو در کنار هم میخوایم، ما هم دنیا ما هم آخرت میخوایم. وابستگی به فرهنگ غرب را ما نمیخوایم. حضرت موسی بن جعفر اونچنان نفوذی در مسئولین حکومت هارون الرشید داشت که وقتی صفان جمال میاد خدمت حضرت موسی بن جعفر، حضرت فرمودن من از همه چیز تو خوشم میاد اما از یه چیزت ناراحتم، این خیلی تکون خورد. خدایا چه کردم امام زمانم از کار من خوشش نیاد؟ آی زائرین حضرت رضا، یه نگاهی به گذشته هاتون بکنید، ببینید امام رضا از همه کاراتون خوشش میاد. یه جوری آمدی امام رضا به تو میگه خوش آمدی، بارک الله، من از زندگیت راضیم، من از نمازت راضیم، من از زبانت راضیم، من از چشم تو راضیم. نکنه یه کارایی داشته باشم آقا بگه از این کارت خوشم نمیاد. صفوان جمال خیلی ناراحت شد، پدر و مادرم بگفتند من چه غلطی کردم، شما از من ناراضی هستید و از اون کار من خوشتون نمیاد. حضرت فرمودن تو شترهایت را کرایه میدهی به هارون الرشید. عرضه داشت فدات بشم، من شترامو برای بار اسلحه نمیدم به اینا، برای بار شراب نمیدم به اینا، در هر سال یک بار اینا شترهای منو کرایه میکنن، حاجیاشونو به مکه میبرن، در سفر حج من کرایه میدم شترانم را به این مرد. حضرت فرمودن آیا وقتی شترهات رو به اینها دادی، آیا راضی هستی که اینها بمیرن و کرایه های شتر شما را ندن، یا خدا خدا میکنی که اینا زنده باشن تا مزد شترهای تو را بدن؟ عرضه داشت طبیعی، من زندگیم از این راه اداره میشه، قهرن میخوام اینا بمانن تا این مزد شتران من به من برسه. فرمود این مقدار رضایت به حیات ظالم و کافر برای شما عیب است. اون وقت این آیه رو خوندن، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. مسئولی سر سوزنی به فرهنگ امریکا به قدرت‌های بزرگ تمایل داشته باشه تا اونا حمایتش بکنه، این خلاف رضای موسی بن جعفر است. اونچنان مسئولین رو موسی بن جعفر ولایی تربیت کرده بود، مردمی تربیت کرده بود، آمد خدمت موسی بن جعفر، عرضه داشت استاندار اهواز از مریدهای شماست، از شاگردان شماست، من مالیات زیادی بدهی برام بار اومده و اگه بخوان بگیرن ورشکسته میشم، دلم میخواد شما یه نامه‌ای بنویسید که او به من ارفاق بکنه، مهلت بده یا ارفاقی در مورد مقدار مالیات داشته باشه. موسی بن جعفر علیه السلام برداشتن یک نامه نوشتند و نوشتند بر این که روز قیامت هیچ کسی پناهی ندارد، همه سرگردانند، بی پناهند، مگر کسی که اصلا الى اخیه معروفند، به برادر مؤمن خودش کار خیری در موردش انجام بدهد، یا دلی رو شاد بکند یا چهره غمزده ای رو از غم نجات بدهد. این گروه ها در پناه خدایند، در سایه لطف خدایند، و به هازا اخوک و سلام، و این مردی که نامه من رو برای شما آورده است برادر توست و سلام. میگه نامه رو بردم استانداری در زدم، مأمور دربان آمد چیه؟ گفتم برو با آقای استاندار بگو من از حضرت صالح، چون تقیه میکرد نمیتونست بگه حضرت موسی بن جعفر، یکی از القابش عبد صالح است، اونقدر عبادت میکرد، عبد صالح خدا بود، من از صالح برای شما نامه آوردم، برو بهش بگو. رفت گفت، یک وقت میگه دیدم استاندار با پای برهنه هربله کنان آمد، دستشو انداخت به گردن من، مرا در بغل گرفت، برد منو در جای خودش نشون، مقابل من نشست، بگو ببینم کو نامه مولای من، من که باشم که بر اون خاطر آتر گذرم، من کجا و موسی بن جعفر به من نامه بنویسه کجا. نامه حضرت را گرفت، میبوسید، رو چشمش میگذاشت، بعد فرمود، دستور داد اون دفتر مالیات من رو آوردن، قلم کشید به همه بدهی های من، بعدم اسنادش رو آورد، سندهاشو یکی برای خودش میگذاشت، یکیشو میداد به من، تمام مالش رو به من تقسیم کرد، هر کار خیری که انجام میداد میگفت بگو ببینم آیا از من راضی شدی، دلت شاد شد یا نه. این کارها رو انجام داد. من گفتم بار الها پروردگارا، من چجور میتونم این محبت رو جبران کنم؟ تصمیم گرفتم سال دیگر به عنوان سفر حج برمم خدمت حضرت موسی بن جعفر و بگویم که این استاندار با من چه کرد. رفتم خدمت حضرت موسی بن جعفر، به حضرت عرض کردم آجان، این استاندار عاشق شما بود، رعیت شما بود، به نام شما با پای برهنه از من استقبال کرد، بعدم اینجور با من رفتار کرد، آیا شما از ایشان راضی شدید؟ حضرت فرمودن من از او راضی شدم، پدرم از او راضی شد، جدم امیر المؤمنین از او راضی شد، خدا از او راضی شد. این سیاسیون کشور ما باید در ولایت مداری اینجور باشن و در مردم داری هم اینچنین باشن. آجان امام رضا، سر شما سلامت، شما پدرتون در زندان بود، نبودید تشییع جنازهش بکنید در چنین روزی؟ چهار کارگر، چهار هموار بدن نازنین موسی بن جعفر رو از زندان بغداد بیرون آوردن. سلیمان بن جعفر طاقت نیاورد، عموی هارون بود طاقت نیاورد که موسی بن جعفر رو غریبانه ببرن، دستور داد جنازه رو تحویل گرفتن، سه شبانه روز این بدن کنار جسر بغداد ماند تا همه شیعیان مطلع بشن برای تشییع جنازه از همه جا بیان. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين.